مجموعه همکارانی که در آزادی هستن، همه تلاش این هست که یک کیفیت مناسبی رو برای برگزاری بازی در نظر بگیرن و همه تلاش ما این هست انشاءالله.
با امید خدا. اشاره کنم با جناب دکتر سیف صحبت میکنیم، مدیر محترم مجموعه ورزشی آزادی در برنامه زنده تهران ورزشی. بعد آقای دکتر، الان برای هر در واقع بازی خب باشگاه ها پولی پرداخت میکنن، الان سر موقع پولاش رو پرداخت میکنن باشگاه سرخابی؟
عرض کنم خدمت شما جناب آقای میر، این یک مسئله ای هست که به هر حال ما چون پرسپولیس هم در آستانه اعزام برای بازی هست، اجازه میخوام که توضیح خاصی ورود پیدا نکنیم در بحث مالی، اما اون که هست ما به هر حال مناوضات مالی بین ما به عنوان شرکت توسعه و باشگاه های مثل استقلال و پرسپولیس هست که به هر حال یک مسئله در اون خانوادگی هست و ما هم تلاش کردیم که بتونیم یک آرامشی رو برای این تیم ها در نظر بگیریم. اما خب بعضی از دوستان در رسانه ها مطرح کردن که آقا ما برای هر بازی 250 میلیون تومان پرداخت میکنیم. میخوام اینو عرض بکنم که این واقعیت نداره و عرض کنم خدمت شما در تقریبا یک سال گذشته پولی از سمت سوی باشگاه ها برای مجموعه ما واریز نشده، اما ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که به هر حال تیم ها با یک آرامش خاطر بیان و مسابقاتشون انشاءالله برگزار بکنن.
به هر حال این سطح از تعامل در حالی که مثلا برای شما اشاره کردین که یک سال گذشته مبلغی پرداخت نشده، اما از طرف مقابل از طرف ورزشگاه آزادی این تعامل وجود داره، خیلی کمک میکنه به شرایط تیم ها، مخصوصا اشاره کردین پرسپولیسی که در آستانه فینال آسیا هم هست. و نکته دیگر، دیدم که اشاره شده بود که ممکنه دروازه آزادی قرنطینه بشه برای ورزشکاران، آیا برنامه خاصی برای دروازه آزادی دارین؟
عرض کنم ببینید دریاچه آزادی خب فدراسیون قایقرانی تمریناتش رو با حفظ اون پروتکل های ابلاغی از سمت و سوی فدراسیون پزشکی ورزشی انجام میده. در ایام تعطیلات هم که الان ما هستیم، ما یک جاده سلامتی داریم که میخوام استفاده کنم از این تریبون وزیمه مردممون رو انشاءالله بعد از پایان این و هر حال محدودیت ها دعوت کنم که تشریف بیارن. ما یک جاده سلامتی داریم در دور دریاچه که بله اون رو اجازه حضور به واسطه همین محدودیت ها و تعطیلی داده نشده و شاید منظور این که میگن قرنطینه شده احتمالا استفاده از این جاده سلامتی هست.
درسته. استخر آزادی در چه شرایطی هست؟ الان تیم های ملی شنا در حوزه فدراسیون شنا اونجا تمرین خاصی رو برگزار میکنه دکتر؟
به هر حال استفاده که این استخر در اختیار فدراسیون هست و با مجوز خود فدراسیون این تمرینات برگزار میشه.
درسته.
بله، مراجعات خودشون هست و معمولا مراجعاتی برای تمرینشون طبق برنامه‌های اعلامی از سمت فدراسیون هست.
یعنی با پروتکل‌های رعایت شده بهداشتی؟
بله.
و سوال آخر رو بپرسم از شما در مورد همین وضعیت کل مجموعه است. به هر حال جنگل های وسیعی داره، شاید بعضی وقتا نیاز باشه که مراقبت بیشتری صورت بگیره، آیا برنامه خاصی دارید برای این وضعیت؟
عرض کنم خدمت شما جناب آقای میر، ما این مجموعه آزادی رو خیلی از هموطنانمون به اسم استادیوم فوتبال میشناسن و این که بعضی موقع میشنون مجموعه ما 380 هکتار مجموعه هست، تقریبا 170 هکتار ما جنگل داریم در مجموعه آزادی، خیلی براشون تعجب آوره. اما خب در دو سال گذشته تلاش ما بر این بوده با استقرار فدراسیون های مختلف در آزادی، میزان مصرف آبمون در آزادی اضافه شده و محدودیت منابع آبی
بله.
این موضوع میبایست در دستور کار قرار میگرفت و جنگل هامون به هر حال به عنوان یک فضای مفرح و به عنوان یک جایی برای اکسیژن سازی در قلب تهران لازمش این بود که نگهداریشون در اولویت قرار بگیره. لذا ما در این دو سالی که عرض کردم خدمت شما تمام تلاشمون برای این شده که قسمت های بزرگی از این جنگل ها رو به صورت آبیاری قطره‌ای انجام بدیم و نگهداری بکنیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر سیف، مدیر محترم مجموعه ورزشی آزادی. خیلی متشکرم، ممنونم
شما و همه همکاراتون در حوزه ورزش.
خیلی متشکرم، با عزت عالی خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بله، بخش آخر برنامه تهران 24 تهران ورزشی بود که به سمع شما رسید و اطلاعات خوبی هم دریافت شد. سپاسگزارم از همتون که تا این لحظه همراه ما بودین. صبحان حیدری عزیز، امیرعلی معصومی، آقای حمید رازگردانی از خاورشهر و علی آقای سالک همراه ما هستند، اعلام حضور کردن. علی و تینا سالک از نسیم شهر. باید با شما خداحافظی بکنم دوستان و سرود شب خوش و به امید فردا. خداحافظ شما.
گرفتی خستگیامو با نوازش، بستی دل شکستگیامو، سرد شدم سخت گذشت و حوصله کردی، شنیدی صدامو. عشق تو شانسه مثل معجزه است واسه من، خنده خاصت قول بده تا ابد، لحظه به لحظه به هم باشه حواسه. هر جا باشی نشونه همونجاست، معنی خونه همونجاست، جایی که پرشه از عطر تازه تو. میره دل شوره های مدامم، زندگی میشه به کامم، مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو، اندازه تو. مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام. مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام. مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام. مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام، حال و هوام.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام.
سیمرغ سهند را برایتان انتخاب کرده ایم. این کتاب زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب سید محمد حسین شهریار است که به قلم محمد رضا اصلانی نوشته شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است. تلخیص و تنظیم رادیویی این کتاب به عهده محمد باقر رضایی است. تهیه کنندگی برنامه را رضا قربانی به عهده دارد و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می کنم. کاروان به مقصد رسید و رنج سفر پایان یافت. سید محمد حسین و سید ابوالقاسم به تهران آمدند. 15 سالگی را مثل گلهای لاله عباسی باغچه‌شان، مثل کوچه‌های خلوت و بی‌رهگذر زمستان تبریز و مثل آوای خوش اذان که سحرگاهان و ظهر و شام از فراز گلدسته‌های مسجد محله می‌شنیدند و همراه با گریه‌های خاموش مادر به هنگام خواندن نماز و نگاه پر از تحسین و امیدواری پدر پشت سر گذاشتند. سید ابوالقاسم غمی نداشت. چند نفر از نزدیکان همراهش بودند. فرصت خوبی برای گردش و خرج کردن پولهای توجیبی به دست آمده بود. پسرعموی حاج میرآقا به سفارش پیدرپی او همراه آنها می آمد. پول زیادی گرفته بود تا خرج تحصیل و خانه محمد حسین کند. یک نامه هم داشت که باید به دوست قدیمی حاج میرآقا کمال السلطنه می رسند. به گیرنده نامه سفارش شده بود که ترتیب نام نویسی و ادامه تحصیل محمد حسین و سید ابوالقاسم را بدهد. خداوند آن دو نفر را وسیله قرار داده بود تا با راهنمایی و کمک آنها گره هر کاری به آسانی گشوده شود. خانه کوچک با 2 اتاق و 1 ایوان در خیابان ناصر خسرو و در کوچه مقابل دارالفنون اجاره و سپس در دارالفنون ثبت نام کردند. با فراغت خاطر در آن مدرسه بزرگ و باشکوه به تحصیل علم مشغول شدند تا نیمه دوم متوسطه را به پایان برسانند. در همان سال اول ورود به مدرسه دلخواهشان، یکی از همکلاسی‌های تهرانی، پروفسور اسدالله زاهدی، با ذوق سرشار و استعداد شگفت‌انگیز سید محمد حسین آشنا شد و او را به برادرش لطف‌الله زاهدی معرفی کرد. این دوست تازه از یک جهت شباهت فراوانی به سید ابوالقاسم داشت. او شعرهای پراکنده سید محمد حسین را با سلیقه بسیار و به نحو شایسته‌ای می‌نوشت و نگهداری می‌کرد. محمد حسین و سید ابوالقاسم در زمان فراغت به کتابخانه مجلس می رفتند و از کتابای آنجا استفاده می کردند. آنجا هم جمع کوچکی فراهم می شد. در آن میان همه پروین اعتصامی را می شناختند. بهار هم یکی از کسانی بود که برای راهنمایی و مواظبت از سید محمد حسین سفارش شده بود و بیشتر وقتها او را به کتابخانه مجلس می آورد. از محمد حسین می خواستند شعر بخواند. او غزل تازه ای از خود را میخواند. سید ابوالقاسم هم یکی از سرودهایش را میخواند، بعد از آنها و با اصرار زیاد پروین شعرش را میخواند. شاعران حاضر که بیشترشان پیر و میانسال و با تجربه بودند، از شنیدن شعرها به وجد می آمدند و در حیرت و شگفتی فرو می رفتند. ملک و شعرا بهار احساس آنها را میفهمید و زبان به تشویق شاعران نوجوان می گشود. هر بار که برای شعرخوانی به کتابخانه می رفتند، چهره تازه‌ای را در جمع گرم و صمیمی خود می دیدند. آنهایی که نامشان را بارها شنیده بودند و دیدارشان را آرزو می کردند و آنجا می آمدند. گفتگو با آنها و شنیدن شعرهایی که می خواندند، دنیای تازه در ذهن و دل محمد حسین و بقیه می آفرید و بر آتش فروزان ذوق و استعدادشان دامن می زد. راه بازگشت به خانه انگار که همان کوچه‌های کودکی بود. پا به پای هم راه می‌پیمودند و پرشور حرف می‌زدند. از شعر و ادب سخن می‌گفتند و به افق‌های دور اندیشه‌های ناب یکدیگر راه می‌یافتند. در خانه هر چند روز یک بار دختر همسایه به همراه مادرش به آنجا می‌آمد و به رسم مهمان نوازی به انجام کارهای خانه می‌پرداخت. دخترک لاله نام داشت و آنها هرگز گمان نمی کردند که آن دخترک دبستانی همچون لاله عمری کوتاه داشته باشد. یک روز محمد حسین پس از رسیدن به خانه تصمیم گرفت برای خود نام یا لقبی انتخاب کند که بتواند آن را در بیت آخر غزل یا قصیده‌اش بیاورد. مدت‌ها بود که در شعرهایش خود را بهجت تبریزی می‌نامید، ولی از داشتن این تخلص راضی نبود. به همخوانه‌اش فهماند که قصد دارد نامش را عوض کند و نظر سید ابوالقاسم را خواست. او گفت فکر بدی نیست، اما تخلص جدید باید طوری باشه که بعدا مجبور به عوض کردن اون نشی. هر دو مسرور از کشف تازه‌ای که در انتظارشان بود در برابر هم نشستند. محمد حسین با شعف و در نهایت خونسردی دیوان و حافظ را برداشت. لحظاتی را به نیت کردن گذراند. سپس دیوان را گشود و با هم این پاسخ را خواندند: چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟ چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم؟ غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. صدای خنده آرام و تحسین‌آمیز فضای اتاق را پر کرد. کلام رندانه حافظ بازگشت به تبریز را هم پیشگویی کرده بود. محمد حسین تسلیم و درمانده در گوشه نشست. سید ابوالقاسم در حالی که دیوان حافظ را به جای اولش برمیگرداند، با اطمینان بیشتر به سخن حافظ گفت: سید محمد حسین، چرا شک میکنی؟ به شهر خود روم و شهریار خود باشم. تخلصی بهتر از این میخوای؟ سید محمد حسین که هنوز ناخشنود به نظر میرسید جواب داد: این اسم لیاقت زیادی میخواد، من قابلیت اونو ندارم. البته که قبول دارم اسم خیلی خوبیه و تا به حالم هیچ شاعر این رو. سید ابوالقاسم حرفای دوستش را قطع کرد و ادامه داد: پسر، تو هنوز در آغاز جوانی هستی، از آینده خبر نداری. حافظ سخنگوی خداست، لسان الغیبه. این اسم از سوی عالم بالا به تو میدن. محمد حسین گفت: توکل بر خدا، قبول میکنم، رد احسان نمیکنم، و نام را پذیرفت. محبت عمیقی از حافظ در دل احساس کرد و سراپا شور و نشاط شد. سید ابوالقاسم آماده رفتن بود. باید میرفت و چراغ اتاق کوچکش را که فقط چند قدم با اتاق شهریار فاصله داشت روشن میکرد. از آن به بعد محمد حسین در شعرهایش نام شهریار را تخلص میکرد، ولی هنگامی که در میان جمع شعر میخواند از خواندن بیت آخر خجالت میکشید. گاهی هم آن را نمیخواند. دو سال از آمدن شهریار به تهران میگذشت. دلتنگی همچون زخمی کهنه از دلش کنده نمیشد. انگار سالها بود که مادرش را ندیده بود. زندگی در پایتخت و دوری از شهر و دیار دیواری بلندتر از سهند و سبلان برافراشته بود که او را از گذشته‌های پرخاطره‌اش جدا می‌کرد. رفتن به روستا و تماشای خانه قدیمی عمه خدیجه، ایستادن در برابر کوه در بابا و خیره ماندن به شکوه و عظمت قدرت خداوند، رویایی دور و دست نیافتنی به نظر می‌رسید. سال 1303 شمسی برای شهریار و دوست نزدیکش شهریار سالی فراموش نشدنی بود. سال ورود به دانشکده طب. آنها دوره متوسطه را به پایان رساندند و با افتخار وارد دانشگاه شدند. کتاب‌ها و دفترهای کهنه را با سرعت از گنج بیرون می‌آوردند و کتاب‌های بزرگ و تمیز را جای آنها می‌چیدند. سید ابوالقاسم و لطف‌الله زاهدی هر یک دفتری قدیمی داشتند که دوباره به میان کتاب‌های چیده شده در کمد برمی‌گشت. دفتر شعرهای شهریار. زمان آرام و بی‌توقف می‌گذشت و گردونه روزگار شور و اشتیاق جاودانه ماندن داشت. شهریار با شروع سال تحصیلی جدید خود را در آغاز راهی هموار می‌دید که به آسانی او را به مقصد آرزوهایش می‌رساند. مطمئن بود که موفق خواهد شد. البته باید چند سال صبر می‌کرد. این حقیقت گاه چون سنگی در نظرش جلوه‌گر می‌شد و آتش اضطراب را در کوره قلبش برمی افروخت. به دوستش می گفت شهریار 9 سال کم نیست. معلوم نیست تا اون موقع چه وضعی داشته باشی. سید ابوالقاسم می خندید و می گفت خوبیش به اینه که بعد از این همه سال قیافه پزشکا رو پیدا می کنی. شهریار ابرو در هم می کشید و می پرسید یعنی هر دو کچل می شید؟ هر دو با صدای بلند می خندیدند. شهریار می گفت فکرشو بکن. من با کله کچل فشار خون رو غیباجی رو می گیرم. بازم می خندیدند. اما شهریار برای رها کردن تحصیل و بازگشتن به تبریز وسوسه می شد. به خود حق می داد که در یکی از روزها بدون هیچ تردیدی بار سفر ببندد و برای همیشه به تبریز برگردد. تصور این که باید چند سال دیگر در تهران بماند قلبش را در سینه می فشرد و به درد می آورد. بی اختیار بهانه می گرفت و گویی از غمی پنهان رنج می برد. در همان روزها آتش اندوهی پنهان در دل پرشور سید محمد حسین شده بر شد. سید ابوالقاسم دوستش بیمار شده بود. بیماری سل همچون بیگانه سنگ دل پا به خانه آنها گذاشته بود. سید ابوالقاسم افسرده و غمگین مانند برگای پاییزی اندک اندک پژمرده و زرد می شد. شهریار روز و شب برای سلامت و بهبودی دوستش دعا می کرد. چشم در چشم او می دوخت و از شیرینی روزهای گذشته می گفت. اما بیماری سید ابوالقاسم شدید شد. پدر و مادرش به تهران آمدند و او را با خود به مازندران بردند. آنها رفتند و شهریار در غم و اندوه فرو رفت. چند روزی به مشهد و نیشابور رفت. گونه هایش را که از عشق خیس شده بود بر ذریع پاک و مطهر حرم چسباند. دعا کرد و با التماس از خداوند شفای دوستش را خواست. سپس به تهران بازگشت، اما غبار غم و اندوه بر در و دیوار خانه نشسته بود. لاله دخترک همسایه مانند چراغی در تند باد خاموش شده بود. آقای زاهدی هم که می توانست نبودن سید ابوالقاسم را برایش قابل تحمل کند، برای ادامه تحصیل راهی اروپا شده بود. شهریار با اشک و اندوه قدم به خانه گذاشت. در چوبی را که با صدایی زجمانند بازش کرده بود پشت سر خود بست. صدای خرد شدن را در همه جا می شنید. باور نمی کرد که بتواند برای رفتن به دانشکده آماده شود. حتی به پایان رساندن دوره های عملی برایش لذتی نداشت و دشوار به نظر می رسید. مدتها قبل نخستین کتاب شعر شهریار که یک مثنوی بود به نام روح پروانه چاپ شده بود، اما توجه کسی را جلب نکرده بود. سراینده نیز رغبتی نداشت تا آن اثر را در کارنامه ادبی خود به حساب آورد. سید ابوالقاسم یک بار که از مازندران به تهران آمده بود، شعرهای گردآوری شده شهریار را پس از مرتب کردن به ناشری تحویل داد. آقا میرزا محمد علی ترقی، صاحب کتابخانه خیام، دلسوزانه سعی کرد تا با سرعت کار چاپ و پخش آن کتاب را به پایان برد. در همان سال، دیوان کوچکی از شعرهای شهریار که به همت دوست قدیمی او سید ابوالقاسم شیبا متخلص به شهریار جمع‌آوری شده بود به چاپ رسید. اما انگار نبایستی سید ابوالقاسم حاصل کوشش 10 ساله خود جمع‌آوری خرده خرده اشعار شهریار را به چشم می‌دید. مانند گل در جوانی پرپر شد و مرد. جای خالی دوست بود و رنج تنهایی. شادی چاپ و انتشار دیوان شعر هر روز کمتر می شد و به دل راه نمی یافت. سعید نفیسی برای این کتاب مقدمه نوشته بود. شهریار برای سپاسگزاری از آقای ترقی به دفتر انتشارات خیام رفت. با ادب و احترام فراوان از ناشر به خاطر قبول زحمت و دقت بسیاری که به خرج داده بود تشکر کرد. در هنگام بازگشت به خانه برخلاف انتظار آقای امیرخیزی را دید که از روبرو می آمد. مدیر مدرسه و شاگرد به گرمی با هم سلام و احوالپرسی کردند. امیرخیزی گفت قرار فردا ظهر به خونه ملک و شعرها برم. به جز من افراد دیگه هم دعوت شدن. شما هم به اونجا بیایید تا با هم باشیم. میخوام کتابتو بدم تا همه ببینن. تا فردا شب خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ان 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، پنج کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟
لا اله الا الله.
اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن؟ قطعا اجازه نمیدن که جنازش بسته‌بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار کرونایی برمیگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم، روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا، دیده وضعیت قرمزه بازم رفته و بعدم رفته.
یعنی تموم.